أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شكرا. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در صحيحه سوم جناب زراره بود، صحیحه رو بحث کردیم، بعض از ملاحظات و اشکالات رو مطرح کرده و بررسی کردیم. در آخر این بحث یک کلمه باقی میمونه که بعد انشاءالله وارد روایت چهارم خواهیم شد. اون یک کلمه رو هم حضرت آیت الله وحید حفظه الله در این المغنی فی الاصولشون متذکر شدن. حاصل اشکال این بزرگوار بر استدلال به صحیحه سوم جناب زراره اینه که ما سه تا روایت داریم با سه عنوان. روایت اول اینه: متى ما شککت فخذ بالاکثر. هر وقت شک کردی اکثر رو اخذ کن. روایت دوم اینه که کلما دخل علیک من الشک، یا کلما دخل علیک من الشک فی صلاتک فعمل علی الاکثر. هر شکی که بر تو وارد شد در نمازت بنا رو بگذار بر اکثر. روایت سوم اینه: اذا سهوت، وقتی که سهو بر تو عارض شد، فبن علل اکثر، بنا رو بگذار بر اکثر، که در وسائل جلد 8 صفحه 13 آمده. پس ما سه نوع روایت داریم که هر سه روایت در یک مفاد مشترکند، اون هم اخذ و بناگذاری بر اکثر در مقام شک. خب ایشان می فرماین ما از این سه روایت استفاده می کنیم وجوب بناء بر اکثر رو. امر هست و هر یکی خود، دیگری اعمل و سومی ابنه فبنه. پس سه تا روایت داریم، هر سه درشون امر به کار رفته، امر هم ظهور در وجوب داره، پس بنابراین باید بنار بگذاریم بر اکثر. اینک ایشان می‌فرمایند مقتضای استصحاب که در روایت هست، ما باید بر اساس استصحاب بنار بگذاریم بر عدم اکثر. وقتی شک داریم که آیا زیادی رو آوردیم یا نیاوردیم، بنا رو باید بر عدم اکثر بگذاریم. لذا این روایتی که در دل خودش استصحاب رو داشت مثل صحیحه سوم، با این سه روایتی که بنای بر اکثر میگن بگذار، با هم متنافیانن. اونها یک طرف تنافی هستند، این سه تا روایت استصحاب طرف دیگر تنافی است، باید استصحاب کنیم عدم اتیان اکثر رو. پس این استصحاب مستفاد از صحیحه زراره قابل تمسک نیست. حضرت آیت الله وحید می‌فرمایند اینجا که تناقض در می‌گیره، یا ما قائل به تساقطیم پس به صحیحه نمیتونیم استدلال کنیم، یا قائل به تخییریم در متناقضین خب ببینیم فقیه هر کدوم رو که خواست انتخاب کنه. این حاصل فرمایش ایشان. من حقیقتا نفهمیدم ایشون به کجا دارن درست اشکال میکنن. آخه مگر استصحاب مستفاد از صحیحه چی بود؟ در صحیحه چی میفرمودن حضرت؟ میگفتن بنا رو بگذار بر اکثر دیگه، در واقع وقتی که آره عرض میکنم در صحیحه سوم چی تعبیری داشتن؟ قام فعضاف الیها اخرى، قام فعضاف الیها اخرى. ما عرض کردیم این چیه آقایان؟ یک رکعت احتیاط منفصل از نماز دیگه. خب وقتی یک رکعت احتیاط منفصل از نمازه، یعنی پس شما بنا رو بگذار بر چی؟ بر اکثر دیگه. نه بنا رو گذاشته بر اکثر دیگه، سلام میده، اما یک رکعت احتیاط ایستاده بعدن میخونه. شما این عبارت این روایت سوم رو دقت کنید و ببینید که اصلا متن روایت اینه. شک بین دو و چار، قال یرک رکعتین و اربع سجدات و هو قائم به فاتحه الکتاب و یتشهد و لا شیء علی، که او کارش نداریم، بخش بعدیش رو کار داریم. و اذا لم یدرفی سلاسن هو او فی اربع و قد احرز السلاس قام فعضاف الیها اخرى ولا شیء علی ولا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر ولکنه ینقض الشک بالیقین و الی آخر. درسته توجه دارم، ولی بالاخره ما از این صحیحه استفاده میکنیم. درسته که استصحاب عدم رو استفاده میکنیم، اما استصحاب عدم که بناش بر چند گذاشته شده؟ بر چهار. و یک رکعت احتیاط رو بعدن انجام میدیم بعد از نماز. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی این که حضرت میگن فتن علل اکثر، خب صحیحه هم همینو گفته دیگه، میگه بنا رو بگذار بر اکثر، ولی بعدن یک وظیفه و تکلیف اضافه هم داری. او یک رکعت رو و این سه که نفی نکردن اون یک رکعت اضافه رو، این سه میگن بنا رو بذار بر اکثر. خب این صحیحه هم همینو میگه دیگه، میگه بنا رو بگذار بر اکثر و بعدن یک رکعت احتیاط بیار. استصحاب عدم نسبت به اون یک رکعت جاری میشه و اثر داره، و حال این که نسبت به خود این نماز در دل همین استصحاب عدم کذایی و یک رکعت احتیاط بعدی، یعنی بناگذاری بر اکثر. لذا به نظر حقیر هیچ تنافی بین این سه روایت و صحیحه ما نیست و بنده نمی فهمم. بله می دونم
ما اون بناگذاری اکثر آمدن تعارض ایجاد
کرد. بله عرض میکنم،
میگم شما میفرمایید هیچ چیزی نیست، آخه از زاویه دید شما، چون شما نگاهتون به قبلشه، قام فعضا فعیده
و اصلا خود ایشون هم همه را قبول دارن دیگه.
میدونم شما نگاهتون به قبلشه،
بله خب
اگه مفصوله باشه، ولی به خود یقین به شک نگاه کنید.
ما که نباید که نگاه ما که نباید فقط جزئی نگر باشیم، ما لااقل کل این روایت رو باید در نظر بگیریم. و این که حضرت میگن قام فعضاف الیها اخرى، خود حضرت آیت الله وحی حفظه الله ایشون هم قبول دارم که این منظور یک رکعت احتیاط ایستاده است. پس باید این نماز رو بنا بگذاره بر چند؟ بر چهار. چهار هم یعنی اکثر دیگه. حالا
اینو از دیگه چیز دارم قبول دارم، اما من روایت دیگه از همینجا میگه یا تساهوت یا تخییر.
عرض کردم دیگه،
من قبول ندارم که این روایت چیز باشه.
خب ما داریم همین رو نقد میکنیم دیگه. بله دیگه، ما داریم همین رو نقد میکنیم، میگیم چرا. بله، در ادامه یه نکته کوتاه اشاره کنم و روایت سوم تمام میشه. نکته کوتاه اینه که آیا این لاینقض الیقین به شک و اینهایی که در این صحیحه سوم اومد یک کبرای کلیست یا نه فقط اختصاص به مورد داره؟ موردش چیه آقایان؟ شک بین سه و چهار. آیا این لا ینقض الیقین ال عهد ذکریست که یعنی شک در رکعات نماز اونم شک بین 3 و 4 یا نه کبرای کلیه؟ عرض میکنیم کبرای کلیست، 2 تا شاهد بر عمومیت این دنباله روایت که لا ینقض کذا باشه داریم. شاهد اول اینه که این کلام در واقع تعریض است بر عامه. چه تعریضی هست؟ حضرت دارن اقوال اونها رو رد میکنن که قائل به استصحاب نیستن. اونها میگن بنا رو بگذار و تمامش کن، چون یا میگن باطله یا میگن بنا رو بگذار بر اکثر اما بدون تدارک. بر اکثر بدون تدارک. خب این قرینه اولا که ایشان میفرماین، آیت الله وحید حرف خوبی هم هست. قرینه دومم، خب این جملات رو دقت کنید، در ادامه میفرماین ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. حالی از حالات دیگه این ازش عمومیت استفاده میشه، پس خصوصیت مورد مانع اخذ به عمومیت دلیل و کلام نیست. این نسبت به صحیحه 3 زراره و تمام مطلب. دلیل
از کجا ما باید متوجه بشیم و بدونیم که یقیناً تا اون زمان که این روایت صادر شده اهل سنت بحث استصحاب اصلا جاری میکردن نمیکردن؟
و اقوالشون رو نگاه میکنیم دیگه، اقوالی که داشتن بوده. بله نقل شده، اقوالی که داشتن همین بوده دیگه، اینا بناشون برای همینه که یعنی میگن هیچ تدارکی لازم نیست. حالا یا میگن بنا رو بگذار بر اکثر، تک و توکشون هم بعضی هاشون هم به نظرم میگن بنا رو بر اقل بگذار، یک رکعت متصله بخون. بعضی هاشون هم مثلا میگن این نمازت باطله، حالا که همچنین شکی ایجاد شد. خلاصه هیچ کدومشون نمیگن بنا رو بر اکثر بگذار و بعدن یک رکعت یا 2 رکعت مثلا احتیاط به جا بیار. مثلا اونا چیزی به نام نماز احتیاط ندارن، مثلا در تعابیرشون همچی چیزی نیامده. خوبی که نیامده دیگه واضحه دیگه، اگر میبود ذکر میکردن، وقتی ذکر نکردن همچی چیزی رو قائل نیستن. خب
منظورم اینه که شاید این از چیزهایی که بعدن اضافه شده، بعدن فتواها ازشون صادر شده.
عرض میکنم خب نداشتن دیگه این چیز رو. تا زمان امام صادق علیه السلام تقیه معنا پیدا میکند مثلا، که با اون بیان به گونه ای بگن که اونها فکر کنن 2 پهلویه، اونها فکر کنن که یعنی 1 رکعت متصله اضافه بیار، در حالی که مراد حضرت 1 رکعت منفصله است. خب بله دیگه نداشتن، هم چه فتوایی نداشتن. بله
میگم نتیجه نهایی شد
که
این روایت
قابل تمسک شد که بله،
باید این مقدار مشکلاتش نسبت به
صحیح قبلی بیشتر میشه. خب ولی دیگه حلش کردیم به اصطلاح. روایت 4 روایتیست که نمیدونم چرا بعض از بزرگان اصلا متعرضش نشدن، مثل مرحوم محقق نائینی که ایشان متعرض این روایت نشدن، ولی بسیاری از بزرگان آوردنش. روایتی است از جناب اسحاق ابن عمار. روایت اسحاق ابن عمار در وسائل باب 8 از ابواب خلل فی الصلاح حدیث 2. روایت اینه، اسحاق ابن عمار میگه قال لی ابو الحسن الاول، یعنی آقا امام کاظم علیه السلام فرمودن اذا شککت فبن علی الیقین، هرگاه شک برای تو ایجاد شد، بنا رو بگذار بر یقین. قلت و هذا اصلون، آقا جون این یه اصله، یه بحث عنوان کلی محور پایه است. قال نعم، حضرت فرمودن بله. این که روایت اسحاق ابن عمار، جلد 8 میشه وسائل، بله صفحه 212، بله. خب باب 8 از ابواب خلل فی الصلات، حدیث دوم. دقت کنید این روایت. اولا بعضی به جای اسحاق ابن عمار تعبیر دارن عمار، که بزرگان میگن این اشتباهه، عمار نیست، اسحاق ابن عماره. شیخ در رسائل ظاهرن تعبیر به عمار میکنن، حالا خلطی صورت گرفته گو این که چون یه روایت عمار داره در این مسئله. اما که منتقل اصول جلد 6 صفحه 124 این روایت از عمار را آورده، اولش با کل شیء نظیف شروع میشه تا بعد که او رو ما انشالله بعدا متذکر میشیم. پس روایت، روایت اسحاق ابن عماره. مرحوم شیخ و مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر از بزرگان از این روایت تعبیر به موثقه میکنن، میگن موثقه اسحاق ابن عمار. اما بعضی مثل حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله میفرماین نخیر، این محل تأمله که ما بخوایم به این روایت بگیم موثقه. روایت در ملا یحضر جلد اول صفحه 351 و همچنین عرض کردم وسائل جلد 8 صفحه 212 آمده. سند رو مرحوم شیخ صدوق ابتدا میکنن به نام اسحاق ابن عمار. خب آیت الله سیستانی میفرماین طریق صدوق به اسحاق ابن عمار این گونه گفته شده در مشیخه ابی، یعنی پدر بزرگوار مرحوم صدوق، ان عبدالله ابن جعفر الحمیری، ان علی ابن اسماعیل، ان صفوان، ان اسحاق ابن عمار. یعنی بین مرحوم صدوق تا اسحاق ابن عمار چند تا واسطه بوده؟ 4 تا. پدر صدوق عبدالله ابن جعفر حمیری، علی ابن اسماعیل و صفوان. خب پدر مرحوم صدوق در کمال وثاقت، عبدالله ابن جعفر حمیری کذالک، صفوان هم که از اصحاب اجماع و اون مشایخ ثلاثه ای که عرفو به انهم لا یروون و لا یرسلون عن فقه، اسحاق ابن عمار هم کذالک، یه نفر این وسط باقی میمونه، اون هم علی ابن اسماعیله. آیت الله سیستانی میگن بعضی گفتن این علی ابن اسماعیل ابن موساست، علی ابن اسماعیل ابن موسا. اگر این باشه میشه از رجال کامل الزیارات، و بعضی رجال کامل الزیارات رو ثقه میدانن، اما ما همشون رو نمیگیم ثقه، یعنی حقیر. مبنای رجالیم در بحث کامل الزیارات شیخ اول ابن قولبی رو همه رو بنده ثقه میدونم، با توجه به مقدمه ای که ایشان آورده ما استفاده میکنیم که اولین شیخ مرحوم ابن قولبی چیه از دیدگاه ایشان ثقه است. حالا من برداشتم اولین شیخ قدر متیقنه، بعضی مثل مرحوم آیت الله خویی در اول کار نه آخر کار میگن تمام سلسله سند این کتاب سقیم، اما آیت الله اشرفی میفرمودن ما و بعض دیگر از دوستان خیلی توی درس با آیت الله خویی بحث کردیم و اینها و آخرش ایشان از این نظرشون برگشتن. خب پس علی ابن اسماعیل ابن موسی میگن ثقه است، وحید بهبهانی اعلی الله مقامه میگه نه، این علی ابن موسی از سندی است، سندی عل بر سرش در میاد، که کشی از قول نصر ابن مزاحم، نصر ابن صباح ببخشید، نقل میکنه وساقت این آقا را. خب این هم راه دوم. پس علی ابن اسماعیل ابن موسی از رجال کامل الزیارات، علی ابن اسماعیل از سندی، نصر ابن صباح نقل وساقتش میکند. بعضی هم گفتن نه موسی، ما 8 تا بنده موسی دیدم، ما تقریبا 6-7 تا علی ابن اسماعیل داریم، ولی اون دوتایی که در مزان اینجا هستن اینا، حالا من طبق اونجا که بنده دارم علی ابن اسماعیل ابن موسی است، خیلی مهم نیست جان. چی فرمودید؟ نصر ابن صباح، در مورد او حرف داریم، حالا عرض میکنم. خب ایشون میفهمند علی ابن اسماعیل ابن عیسی است، ولی من ضبطم موسی بوده، حالا احتمال خطا در نهایه بنده است. خب یعنی خیلی هم احتمالش زیاده. بعضی گفتن این آقا ثقه است، آیت الله سیستانی میفهمند مثل مرحوم محدث نوری، چون ایشون میگه لنقل الاکابر ان، بزرگان از این آقا وقتی نقل روایت کنن میشه دلیل بر وثاقتش. بنده هم باز قائلم اجلا، اگر چند تا از اشخاص جلیل القدر از یک نفری روایت نقل کنن، حقیر به اطمینان میرسم به وثاقت اون شخص. چرا؟ یه بار کتاب اون منبع اصلی در اختیار این اجلا بوده، این سلسله سند واسطه رو از باب اتصال سند و اینها نقل میکنن، نه این واسطه های وسط الزامن معلوم نیست ثقه باشن. اما اگر کتاب اون نفر اصلی در اختیار نبوده و واقعا طریق اخذ روایت توسط این اجلا همین سلسله سند بوده، بنده عرض میکنم مخصوصا نفر اولی که اجلا ازش نقل کنن دال بر وثاقتشه. من گاهی میگم ماها چقدر مهمه برامون که نقل فتوا یا نقل کلام معصوم از آدم غیر ثقه نکنیم. بعد شخصیت های درجه یک حدیثی که میدانن روایت در شرایط خاص حجته از یک نفری نقل کنن و کذا. واقعا خیلی کار مشکلی، زود ما اینجوری هی حرف بزنیم و بسیاری از روایاتمون رو از دایره اعتبار خارج کنیم. نه حالا به نظر ما مخصوصا اگر اجلا چند تاشون از یه نفر نقل حدیث بکنن، مثلا بله. خب آیت الله سیستانی میفرماین همه این سه سخن مخدوشه، اما اسناد کامل الزیارات که فیه تأمل، ایشان هم قائل نیستن به این که اسناد کامل الزیارات همشون ثقه باشن. نه ایشون کلن ملاک ممناشونه، اینه که فرقی هم ایشون مخاطب بگه همش نیاز به اثبات داره. قول مرحوم وحید بهبهانی که میگه علی ابن اسماعیل سندی و کشی از قول نصر ابن صباح وثاقت رو نقل کرده، ایشون میفرماین اولا از کجا معلوم علی ابن اسماعیل سندی باشه؟ ثانیاً این نصر ابن صباح توثیقش معتبر نیست، چرا که در حق او گفته شده غالن ولم یوثق. باز بنده بسیاری از این اتهام های غلو رو قبول ندارم و میگم اینها به خاطر مبانی اعتقادیشون در حق ائمه علیهم السلام مع الاسف الشدید متهم به غلو شدن. مدرسه حدیثی قوم با مدرسه حدیثی بغداد بسیار متفاوت بوده. مدرسه حدیثی بغداد و کوفه و اینها در مورد ائمه تعابیر بلندی نقل میکردن از مقامات، و حال این که مدرسه قم این تعابیر رو ندارن، زود طرف رو رمیه به غلوف میکردن. این که میبینید احمد ابن محمد ابن عیسای شیخ القمیین مرحوم برقی رو از قم اخراج کرد و سه نفر یا دو نفر دیگر را نیز که چرا گاهی از ضعاف نقل حدیث میکنی، مرحوم برقی از کدوم ضعاف نقل حدیث میکرد؟ از کسانی نقل حدیث میکرد، اینا رو ما سر جاش ثابت میکنیم، از کسانی نقل حدیث میکرد که اونها مقامات بلند اهل بیت رو میآوردن. ایشان چون بنابر مبنای خود به اون مقامات نرسیده بود، میگفت اونها غالیان، شما از غلات داری نقل حدیث میکنی، بس برو از قم بیرون. که البته بعدن اعتذار جست و الی آخر. ما امسال در مؤسسه حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی یک این بحث رو داشتم که نقش اعتقادات در توثیق و تضعیف های راویان و رجالیان، یعنی خود رجالی ها که مثلا مرحوم نجاشی، مثلا مرحوم ابن غزائری و الی آخر چه مبنای اعتقادی داشتن که بسیاری رو بنابر اون مبنای اعتقادی ممکنه توثیق یا تضعیف کرده باشن. باز خود روات چگونه هستن؟ علی ای حال حضرت آیت الله سیستانی میفرمایند کامل الزیارات که اون گونه، قول وحید بهبهانی هم معلوم نیست علی ابن اسماعیل سندی باشه، به اضافه توثیق نصر ابن صباح بی اعتبار است و گفته شده غالن ولم یوثق، به اضافه این که نقل اکابر از شخصی دال بر وثاقت اون شخص نیست. تقریبا در اکثر فرمایشاتشون در اینجا حقیر همراهیشون نمی کنم. شهید صدر رحمت الله علیه میگن اینجا موثقه اسحاق ابن عمار که گفتن موثقه گفتن بزرگان، و این به خاطر تعبیر وسائل الشیعه است. چرا؟ حدیث رو به نقل صدوق به اسنادهی ان اسحاق ابن عمار نقل میکنه و این اشتباه وسائل بوده. چرا؟ چون صدوق اینجوری میگه روی عن اسحاق ابن عمار، دقت کنید، روی عن اسحاق ابن عمار، و این از جمله اون چه در مشیخ از اسحاق نقل میکنه به این سند فلانی، این اونیست. رویه وقتی میگه سند میشه مرسله، فر روایت و مرسلتون لعتبار به ها سندن. اما این مثلا بله، حالا پس این رویه به درد نمیخوره با اون سندی که گفته. من هر وقت گفتم اسحاق ابن عمار عن اسحاق ابن عمار، سلسله سندم کذاست. شهید صدر میگن عن اسحاق ابن عمار که در مشیخ گفته سند کذایی داره و خوب، اما بابا جون اینجا رو گفته رویه عن اسحاق ابن عمار، و منظورش اون سندی که در مشیخ به اسحاق ابن عمار داره بگید نیست، این میشه مرسله. بنده عرض میکنم انصافا وقتی در مشیخ میگه عن فلان، به نظر حقیر با رویه عن اسحاق ابن عمار فرقی نمیکنه. بله رویه چرا میگه، عن چرا میگه، خب حدیث ما عن بوده. رویه چرا میگه، به اعتباری که خب ادامه، پس چی بگه مثلا؟ چی مثلا تعبیر کنه ایشون؟
جان؟
خب قال و رویه ها رو که باز ما سر جاش عرض کردیم فرقی نمی کنه، ولو بعضی ها آمدن بین قاله ها و رویه ها فرق گذاشتن، میگن اونجایی که ایشون اسناد میده میگه قاله، جایی که برای خودش اثبات شده، اونجایی که میگه رویه اثبات نشده. حالا
خب در اینا اینجوری هست از وقت یک سند رو در مشیخ ذکر میکنن، مثلا مرحوم صدوق میگه قال از اراره، این به اتفاقی این که میگن قال از اراره قال فلان، وقتی اینجوری میبینیم بعد میبینیم نمیگن رویه فلان. حالا یه مورد رو دیدیم واقعا باید همون بر بقیهش نکنیم.
حالا ای حال دیگه اینجا مبنای رجالی رو باید انتخاب کرد. آیت الله سیستانی همینی که شما گفتید و میفرمایند، ایشون میفرمایند نه معذرت میخوام شهید صدر، ایشون میفرمایند به نظر ما روایت مرسله است و سند طبعا بگید نداره.
خب حالا هم روایت تو وسائل تراوی آمده
توی
من لا
یحضر جان
وسائل فرمودن رو به اسنادهی ان اسحاق ابن
عمرو، وسائل عرض کردم میگه ان بله دیگه، به نقل صدوق میگه به اسنادهی ان اسحاق ابن عمار. خب ایشون میگن وسائل اشتباه کرده، در واقع نباید میگفت به اسنادهی ان اسحاق ابن عمار، چون اونجا داره رویه پیداش کردید شما بخونیدش
بی ملایزه.
آره
ملایزه میگه
و رویه ان اسحاق ابن عمار انه قالم. بله خب حالا باز میگن انه قاله، البته رویه ان که انه قاله، باز دوباره قاله رو میگن، اما چون در پشت سر رویه میگن جا برای این احتمال مرحوم شهید صدر هست. خب ولی مرحوم شیخ و مرحوم آیت الله خویی و اینها عرض کردم این روایت رو ازش تعبیر میکنن به چی؟ به موثقه، یعنی برای اونها سند حدیث حل شده است. این که از سندش میگن محل تأمله. بله بله دیگه، ایشون میگن این تعبیر به موثقه محل تأمله، تعبیرشون اینه محل تأمله، 100% نفی نمی کنن.
شاید از این با هست که یه حدیث اصلا ذکر نکنید،
منم به ذهنم زد که مرحوم نائینی و اینا که ذکر نکردن شاید از این بابه، ولی دیدم خب بالاخره ما گاهی روایت های دیگه هم آیون بزرگان میارن که از اینا خیلی هم معمولی تره، مخصوصا متن روایت خیلی مهمه ها، متن و تعبیر رو دقت کنید. اذا شککت فابن علی الیقین قلت هذا اصل قال نعم، دارن یه مطلب ریشه‌ای بنیادین رو حضرت سلام الله علیه بیان میکنن، راوی هم از این همچی برداشتی کرده و حضرت دوباره این برداشتش رو برش صحه گذاشتن، روایت کوچکی نیست، به نظرم می اومد جا داشت نقل کنن. خب حالا این که از به
سیستم فهمیدم یه اومدی قابل معروف بودن یه تشخصی که
چرا
اون قسمتی که فهمیدن آیه وحید بهبانی فهمیدن که اینم مخدوشه خاطر این که توصیه رو مسئله سوا.
بله دیگه عرض کردم
دلیل هم آخه دلیلش هم چون قیلی گفته شده که ایشون غال بوده و
بله عرض کردم ما بمنای خودمون عرض کردیم. خب اسحاق ابن عمار حضرت آیت الله وحید می فرماین اسحاق از فقها ارباطه، یعنی یک شخصیت این چنینیست. خب حالا بریم سراغ دلالت و فقه الحدیث. در این روایت بله در این روایت بزرگان معمولا سه احتمال نقل کردن، من هر چی بررسی کردم دیدم فقط حضرت آیت الله سیستانی هن که چهار احتمال در این روایت بیان کردن. من فقط عناوینش رو میگم انشاءالله بحثش برای جلسه بعد. یک، تحصیل یقین به فراغ ذمه در مقام امتثال، همونی که ما میگیم الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ یقینی اذا شککته فابن علی الیقین. دو، قاعده یقین. سه، قاعده استصحاب. این سه رو نوعا اشاره کردن. و چهار، احتمال چهارم، عدم اعتنا به وساوس نفسانیه و اوهام، که این رایت الله سیستانی اضافه کردن. نوعا در دلالتش خدشه نشده، دلالت بر استصحابش. چرا اونها رد و این قبول می شود؟ انشاءالله عمری باقی بود. جلسه روز شنبه، ولله الحمد.